با برنامه دست به نقد در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. در استودیو در خدمت جناب پرویز براتی هستیم، منتقد و روزنامه‌نگار حوزه هنر و تجسمی، و از طریق تلفن با آقای علی تن از هنرمندان خوبی کشورمون. و اینکه من این نکته رو اضافه کنم، خود ایشون در مرکز هنر تجسمی در سمت‌های مختلف فعالیت کردن، علاوه بر اینکه هنرمند بسیار خوبی هم هستن و خوبی با خیلی از این مسائل آشنا هستن. جناب تن، حالا من میخوام یه نکته دیگه بگم. آیا فکر نمی‌کنی زمان اون رسیده؟ حالا براتی هم اشاره کردن این باید دغدغه وزیر باشه، وزارتخونه و وزیر به خصوص، که به صورت خیلی سریع پیگیری بکنه، چون شما داری یه گنجینه رو از دست میدین که دیگه این قابل احیا نیست. ما دیگه اون بودجه رو برای خرید آثار نداریم. یعنی الان هم اون روز در اون جلسه هم باز بحث بودجه رو مطرح کردن، ولی خب اگر که ما یه همچین کاری رو انجام ندیم و کارا صدمه ببینه، آثار صدمه ببینه، که هزینه گرانتری رو وارد کردیم. که
دو تا لطمه است. یه لطمه بحث گنجینه است که خب بالاخره من میدونم، من نوعی که هنرمندم و میدونم که چه آثار نفیس و گران قیمتیه. الان من آثاری که در موزه هست آثار بسیار 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 ارزشمندیه، یعنی میتونه پشتوانه حتی ارضی مملکت باشه.
بله دقیقاً،
که خب این میزان اعتبارات در واقع اثر که موجوده. حالا گنجینه رو در واقع میتونن الان محافظت بکنن به هر شکل، اما فعالیت خود موزه معاصر هم الان داره آسیب میبینه، و اینم حرف کاملا درست و بجاییه که نه تنها دغدغه معاونت هنری وزارت ارشاد، بلکه دغدغه وزیر باید باشه و حتی رئیس جمهور. یعنی ما بالاخره این زبان فرهنگ هنر به نظرم زبان بسیار بسیار زبان خوبیه برای انعکاس خیلی از مفاهیم فرهنگی ما که در کشور هست، و به نظرم لطمه داریم میبینیم، و بزرگترین لطمه کشور ما هم حوزه فرهنگیه تا اینکه حالا اقتصادی باشه. بله اقتصاد خودشو خیلی ظاهر نشون میده و ممکنه توی زندگی مردم خیلی ملموس باشه، اما فرهنگ شاید به ظاهر مثلا خودشو در یک مقطع زمان نشون نده، اما واقعا لطمات داره که از اقتصاد و از سیاست و از خیلی چیزای دیگه لطمش بالاتره، و اگر این ترمیم نشه خب این لطمات متاسفانه آسیب خیلی جدی داره، حتی تو اقتصاد سیاست و اینا همش برمیگرده به حوزه فرهنگی ما، که متاسفانه اعتبارات فرهنگی رو خود رئیس جمهور هم بارها گفتن که ما اولویت فعلا اولویت اولمون نیست کار فرهنگی.
از همونجا هم ضربه میخوریم دیگه،
و ضربه ما از همونجاست. ما اعتباراتمون الان بسیار ناچیز، هم اعتبارات حد اقلی هم که
بعد میگیم تعاجم فرهنگی، خب از همونجا داریم ضربه میخوریم دیگه.
دقیقاً از حوزه فرهنگ، و اگر فرهنگ ساخته بشه همه چی ساخته میشه. شما هر مشکل موزلی که تو کشور هست به نظرم ریشش فرهنگ دیگه. اگه فرهنگ فرهنگ مصرف اگه مردم بدونن دیگه، این تحریما و نمیدونم اقتصاد واقعا آسیب جدی به بدنه یه نفر کشور وارد نمیکنه. اما همه این آسیبا، همه این اتفاقاتی که در واقع شما داره میبینید بیشتر حوزه فرهنگی ما هست که متاسفانه باید اصلاح بشه.
بله جناب براتی، حالا صحبت جناب تن رو هم شنیدیم، ما داریم واقعا نگرانیمون رو داریم ابراز میکنیم.
ببینید یکی، حالا آقای تن اشاره کردن به مسائل در واقع اعتبارات و در واقع ردیف بودجه عمرانی. من از آقای نقل قول میارم که ایشون چند سال پیش، که دو سال سه سال پیش رفته بودن سازمان برنامه بودجه، و اونجا متوجه میشن که هر سال در واقع موزه ردیف بودجه عمرانی داره، یعنی یک ردیف مشخص بودجه در واقع عمرانی داره.
چی میشه؟
این به وزارتخونه منتقل میشه و خب اونا متاسفانه به صلاحیت خودشون عمل میکنن. من فکر میکنم قبلا هم یکی دو بار حتی آقایی ها که دوستان دیگه گفتن که این در واقع دوستانمون توی دفتر طرحهای عمرانی وزارتخونه وزارت فرهنگ شده یکم کم لطفی دارن میکنن، یعنی اونا در تخصیص منابع یا تامین اعتبارات. البته این چیزی که حالا بعد با اونا شما باید صحبت کنین، ولی فقط یه نمونه خیلی تأسف‌بارش که خب میشد از این جلوگیری کرد این بود که بین سال 92 تا 95 بودجه عمرانی موزه برای تئاتر شهر هزینه شده. خب ما میگیم که تئاتر شهر خودش جایگاهش خیلی رفیع، خیلی مجموعه خیلی مهمیه، ولی هر کدوم هر چی به جای خود. این یه اتفاقی که تو این سالها مثلا افتاده و خب اتفاق جالبی هم نیست. یعنی فکر می‌کنم مظلوم ترین بخش از در واقع بخش حوزه فرهنگی ما همین موزه هنر معاصر و بخش تجسمی که خودتون میدونین اصلا کمترین بودجه رم در واقع بهش میدن.
یه سوال دیگه، حالا من آقای تنما در اون نشست مطبوعاتی که چند پیش برگزار شد، یک آقای اومدن نشستن اونجا و پروژه رو توضیح دادن، پروژه بازسازی موزه رو. ایشون نه در واقع تیم اولیه بازسازی، یعنی نه اون شرکت پیمانکار اولیه، هیچ رابطه با اون نداشتن.
بله.
و وقتی ما پرسیدیم ایشون کارمند مرکز هنر تجسمی هم نبودن و وزارت ارشاد. بعد گفتم خب ایشون چی کار است؟ یعنی مال معاونت عمران و بازسازی هم نبودن. گفتیم ایشون چی کار است؟ گفتن ایشون مشاور ما هستن، از ما حقوق میگیرن که مشاور. من میخوام بگم که اصلا حضور یه همچین شخصی به لحاظ قانونی مشکل نداره؟
چرا؟ خب بالاخره دیگه این هم یکی از معضلات هست دیگه، یکی از مشکلاتی که
اشتباه میکنم جناب تن، شما بهتر میدونید چون در وزارت خونه کار کردید و در مرکز.
حرفتون کاملا متینه و درسته و باز هم میگم که ما رو مشکلاتمون یکی دوتا نیست، اون اصل قضیه که خدمت شما گفتم از پذیرفتن این کار است که به عنوان کار فرهنگی و کار در واقع هنری تو کشور باید اولا پذیرفته بشه از طرف دولت، بدنه وزارت فرهنگ، وزیر و معاونین هم دقیقا این دغدغه زیاد رو داشته باشن و بدانن. چون من به نظرم میاد یک بخش شاید عدم شناخته که حالا خب تأثیراتی که حوزه نمایشگاهی داره، موزهی داره و خود موزه معاصر چقدر تأثیر داره، شاید به نظرم میاد خیلی خوب توجیه نشده این قضیه. چون آدم وقتی درد رو احساس میکنه قطعا برای درمانش کاری انجام میده.
بله دقیقاً.
این که انجام گرفته نمیشه، خیلی جدی گرفته نمیشه، یا شاید تو دغدغه و اولویت اول نیست، به نظرم برمیگرده به این که ما درد رو خوب نشناختیم.
فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. همچنان با برنامه دست به نقد در بخش پایانی در خدمت شما هستیم. صحبت‌های جناب علی تن رو شنیدید از هنرمندان خوبی کشورم، جناب پرویز براتی منتقد روزنامه‌نگار که صحبت کردن در مورد بازسازی موزه. من فقط می‌خوام بحث پایانی سوال از دو بزرگوار بپرسم و اون این هست که آقای براتی، آقای اعلام کردن که ما نمیتونیم زمان اعلام بکنیم واسه پایان کار موزه، آیا این درسته یا نه؟
البته گرانی نمیتونیم انکار کنیم،
نه وجود داره،
وضعیت دشوار یک سال و یک سال خورده اخیر. منتها من یه ذره خواستم یکم خیلی در واقع جامع‌تر به ماجرای موزه نگاه کنیم. ببین موزه های دنیا، در واقع موزه های هنرهای مدرن دنیا، چه اونایی که موزه های دولتی هستن، چون میدونین موزه هنر معاصر تر موزه دولتیه که از طریق در واقع هزینه‌شون مردم پرداخت کردن، و موزه‌ای هم داره که موزه‌های خصوصی هم، مثلا موزه بیلر در واقع سوئیس یا موزه پولگتی امریکا. حتی اون موزه‌ای که خصوصی هستن هم به صورت هیئت امنایی اداره میشن.
دقیقاً.
شما وقتی هیئت امنا، وقتی میگیم هیئت امنا یعنی در واقع هیئتی متشکل از نماینده‌های دولت، در واقع حقوق‌دان‌ها و کارشناس‌های مربوط و در واقع کارشناس حالا تو حوزه مربوطه. هم. وقتی که اوغلا در واقع اصطلاحاً میگن اوغلا، وقتی دور هم جمع شن 10 نفر 12 نفر تحت عنوان هیئت امنا، تصمیماتی که میگیرن قطعاً تصمیماتی هست که از تصمیم یک یا دو نفر خیلی خیلی به ثواب نزدیکتره.
بله
دقیقا. خب طبیعتاً اونجا دیگه میان میشنن در واقع اون هیئت امنا تصمیم میگیرن. اگه از پارسال بخوایم حساب کنیم تو امسال خیلی تفاوتی نکرده، یعنی درسته که وضعیت اقتصادی بد شده ولی وضعیت اقتصادی
گرانی، بله
گرانی استارتش خورده بود فکر می‌کنم.
بله 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 دقیقاً. من یه نکته رو خدمت شنوندگان ببخشید، بس شما رو
خواهش،
تمام صحبتی که الان ما داریم می‌کنیم مشکل موزه رو حل می‌کنه، شاید 6 میلیارد هم نمیشه ها. یعنی دوستان عزیز شنونده فکر نکنن که این رقم خیلی رقم کلانیه، واقعا شاید تو همین رقم ها مشکل حل بشه. یعنی ما میگیم برای نجات دادن اون همه فضای ارزشمند و کار ارزشمند هیچی نیست. حالا من این نکته میخوام بگم، اومدیم اون هیئت امنایش کردیم، یه تجربه ما داریم بنیاد رودکی،
بله
خب ورشکست شده دیگه تقریبا دیگه، تقریبا چیزی که ما بیرون میشنویم.
درست
جناب تن، نظر شما رو در این مورد بدونیم و اینکه حالا زمانم ندادن آقای
بله بله. البته خب هیئت امنایی انجام دادن کار که حالا هم موزه و بنیاد رودکی رو شما مثال زدید، یا بس برمیگرده به مدیر عامل، یعنی در واقع اون استفاده درست استفاده یعنی از فضای اونجاست.
بله.
که خب بالاخره چون ردیف داره خود موزه معاصر، به نظرم تو اعتبارات مشکلی خاصی به وجود نیاد توی کار موزه.
اما با بحث واقعا هیئت امنایش موافق، اما ولی هیئت امنایی که بتونه یه کاری بکنه.
من مثال از آقای تن من میتونم کنم. جناب آقای تن سلام عرض شد.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر. من این قربان شما سوالم در واقع به عنوان کسی که شما تو حوزه در واقع تو بدن دولت هم تشریف داشتین و کار کردین، در واقع سازمان برنامه‌ریزی که هر سال یه ردیف بودجه عمرانی برای موزه داشت و داره، این الان کجاست؟ چرا پیگیری نمیشه یا چرا در واقع این مطالبه نمیشه؟
این که حالا میزان ردیف بودجه چقدره و مطالبه میشه یا مطالبه نمیشه بحث اختصاصه، چون شما تخصیص دادن بودجه و اولویت بندی بودجه دست دولته که آیا اولویت داشته باشد یا نداشته باشد. الان برای مثلا این بخش در واقع موزه، من گفتم ابتدای صحبتم که با توجه به اینکه دولت الان بخش فرهنگی رو خیلی در واقع روش
اولویتش نیست،
اولویتش و تاکید نداره، به خاطر تخصیصاش هم به همین شکل، این تخصیصی که برای کارا میده، چون الان اولویت دولت بیشتر از این کردها روی مشتدات اقتصادیه. و اینکه حالا روی فرهنگ چقدر داره سرمایه گذاری میکنه، این ردیفه بودجه که بالاخره مجلس مصوب کرده و باید دولت اختصاص بده، اینجوری نیست که حالا حتما اون ردیف بودجه گرفته میشه. اما خب بالاخره دفاع وزیر مهمه تو این وسط، که چقدر دفاع میکنه، چقدر میتونه دنبال این باشه که اعتبارات لازم رو بگیره، چون میدونه که بخش اختصاص دولتیه، بخش هم خود دفاع در واقع وزیره فرهنگی، که اگر این دفاع خوب صورت نگیره خب جذب اعتبارات هم به تبع کامل و کافی نخواهد بود، چون همه چی دست به دست هم میده، فقط یه عامل نیست که حالا شما چون ردیف گرفتید که خیلی راحت باشه و جذب کامل میشه، نه یه وقتایی جذب کامل نمیشه و علارغم داشتن ردیف بودجه مثل اعتبارات خود وزارتخانه، وزارتخانه خب ردیف بودجهش مشخصه، اعتبارات هم مشخصه، بودجهش هم برای سال مشخص شده که چه میزان باید جذب وزارتخانه بشه، ولی شما این از این اعتبار ممکنه 30% جذب، 40% یا 50% جذب بشه یا کمتر بیشتر، یعنی باز هم بستگی داره به میزان دفاعی که بالاخره مسئول اون دستگاه از اون ردیف داره یا از اون بودجه داره که باید بالاخرهش تخصیص داده بشه.
شما اطلاع دارین که آیا تن که موزه ردیف بودجه خود مخصوص خودشو داره یا نداره؟ یعنی
قبلا داشته، قبلا ردیف بودجه داشته، الان تازگی من چون تقریبا یک 7 سالی هست که از اون در موزه معاصر و مرکز جدا شدم و اطلاعات ریز ندارم که آیا واقعا با ردیف بودجه همون قبل یا نه، یا در واقع برداشته شده ردیف بودجهش، بعید میدونم برداشته شده باشه، احتمالاً ردیف بودجه داره، اما اینکه تخصیص داده
مشکل همون تخصیصه. بله مشکل تخصیصه،
تخصیص داده میشه. خب داری اینجا اشکال هست که حالا تخصیص داده.
من فقط سوال پایانیمو اینکه حالا زمان مشخص نیست آقای تند، یعنی آیا آقای گفتن ما زمان مشخصی نمیدیم، این حرفای درسته؟
حرف درسته که بنده خدا این آقایم که تقصیری نداره، یعنی
نه میدونم ما مسئله اون شخص نیست،
بر اساس اینکه واقعا تو یک فضای تاریک داره حرکت میکنه، روشن نیست، یعنی نمیداند که الان مثلا این میزان از اینی که باید انجام بگیرد میتونه جذب اعتبار بکنه یا نمیتونه، بهش اختصاص میدن نمیدن، اینم توی ابهامه، نمیتونه وعده بده بگه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه یا بالاخره زمان بخواد مشخص بکنه. خاطر همین ایشون هم حرفش خیلی غیر منطقی نیست که حالا بالاخره نمیتونه زمان بده، و ما تازه اونایی که زمان میدیم، اونایی که وعده میدیم، چون بالاخره ما چون کار دولتی هستیم دیگه میدونیم، مثلا ما یه جشنواره داریم برگزار میکنیم، یه میزان اختصاص داره، وقتی میگیم که این تا این تاریخ مثلا جشنواره برگزار میکنیم، این تاریخ جذب اعتبار نشد، بل اجبار مثلا یک ماه تمدید میکنیم، یه دو هفته تمدید میکنیم، این تمدیدا دست ما هم نیست، چون مثلا این باید این تاریخ اعتبارات میرسید، باید اختتام برگزار میشد، باید این اتفاقات میافتاد، ولی مشکلاتی که الان بالاخره تو سیستم اداری ما و در واقع اداره و سیستم منظمی نیست، اینا خب بالاخره جزء لاینفک کار و آقایی هم که الان مباحثه کردم به نظرم میاد خیلی بی‌ربط نیست و نمیدونن که آیا میتونن اعتبارات بگیرن، میتونن انجام بگیرن، چون اگه اعتبارات بود و بهش اختصاص داده بودن، بله بالاخره مهندسین میگن آقا ما اینو در بازه زمانی 3 ماه تحویل میدیم و اینم اعلام میکرد.
بله.
و تقصیر نداره به نظر من، خیلی نمیشه از آقای خورده گرفت.
نه دیگه، حالا ما بحثم در واقع اون سیاست آقایی که حالا خودشون یک شخص هستن.
بله.
انسان محترمی هم هستن.
خیلی هم واقعا دست ایشون نیست.
بله کار انجام بده. خب من فقط خیلی کوتاه، شما همچنان فکر میکنید که هیئت امنایی بشه راه حل مشکل درست؟
این تجربه دیگه در واقع تجربه که جواب پس داده به در دنیا. بله عرض کردم، هم حتی موضوعهای خصوصی هم هیئت امنایی داره میشن. هیئت امنایی وقتی که اتفاق بیفته چندین نفر دور هم جمع میشن، طبیعتا تصمیماتی که گرفته میشه بله. خروجی تصمیمات خیلی مهمه. بزه یه نکته خیلی مهمه هم هست که این هیئت امنایی شدن باعث میشه که تو بحث درآمدزایی هم موزه بتونه قوی تر ظاهر بشه.
بله در...
شما میبینید این موزه هنر معاصر میتونه آثار هنری خودش روی مثلا کیف، روی لیوان، روی کاری که همه دنیا میکنن، شما موزه های دنیا میرین میبینین با قیمت نازل میرین اینو خریداری میکنین، شما یه اثر رو مثلا میخواین چیزشو داشته باشین،
پرینتشو
داشته باشین. این کارهایی که خیلی کارهای دیگه میشه، چقدر جذب گردشگر حتی میتونه بکنه، گردشگر خارجی که تهران میان یکی از مقاصد مهمش میتونه موزه هنر معاصر باشه.
بله
حالا به هر حال امیدوارم که
این اتفاق
بیفته.
آیتن ساعت پایانی شما رو بشنویم، شما فکر کنید که اگر حالا هیئت امنایی یا راه حل دیگه داریم واسه اینکه حالا نجات پیدا کنه موزه از این وضعیت؟
نجات پیدا کنه نیست که حتما هیئت امنایی مثلا بخواد اداره بکنه اونجا رو، نه به نظرم با این مدیریت فعلی هم که در واقع هست میشه انجام داد. فقط خدای آقایان بچه فعالیه، یعنی
بله.
بالاخره نشون داده که قبلا این کار هست و میتونه موزه رو راحت اداره بکنه، به شرطی اینکه خب بالاخره این مشکلات اقتصادی هم برطرف بشه و با طرحی که ایشون دارن یا مهندسینی که با ایشون کار میکنن یا هنرمندانی که با ایشون کار میکنن، بالاخره اینا نیاز به تخصیص اعتبارات لازم و به موقع داره که متاسفانه اینجوری نیست. حالا هیئت امنایی هم یکی از بحثایی که به نظرم میتونه در هیئت امنایی اداره بشه، اما مشکل اساسی ما الان هیئت امنایی کردن موزه نیست.
آره نه حالا مشکل اساسی خود موزه است،
همین مشکل رو داره.
بله سپاس از شما جناب تن، خیلی لطف کردین که با ما همراه بودین در این برنامه دست به نام، براتون آرزو موفقیت دارم. فقط در پایان من یک سوالی رو بپرسم از شما خیلی کوتاه، اینکه حالا ربطی هم به این بحث نداره، شما خودتون آیا نمایشگاهی خواهید داشت به این زودی ها یا نه؟
من فعلا نه،
فعلا
خاصی ندارم. آره نمایشگاهی مسکو بود که اخیرا داشتم، ولی الان تازگی ها فعلا جای خاصی رو مد نظر ندارم برای نمایشگاه.
امیدوارم که شاید این باشه که به زودی هم شما نمایشگاه از آثار خوبتون برگزار بکنید. براتون آرزو موفقیت دارم.
خدا ممنون، زنده باشید، خداحافظ شما.
خب اما جناب براتی در خدمت شما هستیم، من فکر کنم تولیش 2-3 دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه من یه چیزایی دارم که 1 دقیقه میگم، ولی حالا شما اول بفرمایید بحث پایانیتون رو ما بشنویم.
چیزی که آقای تن گفتن که در واقع نکته که گفتن که هیئت امنایی بودن مهم نیست، ببینید ما تصمیمات مقطعی آنی خیلی چیز نداره برای ما، به حال ما فایده ای نداره، ما باید برای آینده تصمیم بگیریم و در واقع جاده سازی بکنیم، جاده رو هموار بکنیم. طبیعتا اگر هیئت امنایی بشه موزه هنر معاصر، خروجی تصمیمات و خروجی در واقع نتایجی که در واقع از اون جلسات میاد بیرون مهمه. من فکر می‌کنم حالا اشاره هم کردن که اصلا مشکل در واقع بنیاد رودکی چیز دیگه است و این چون ردیف بودجه مخصوص خودشو گفتن داره، این اتفاق براش نمیفته. به هر حال ما یه گنجینه خیلی با ارزش و بزرگی رو داریم که قدرشو باید بدونیم، یعنی خطر در کمین این مجموعه است و به راحتی امکان داره که خدای نکرده یه آتش‌سوزی در اونجا اتفاق بیفته و حالا شما بیا ببینید که اونجا اصلا سیستم اطفاء حرارتش چجوریه. من تا اونجا که میدونم سیستم اطفاء حرارت گازی نیست. امیدوارم شده باشه. اگر گازی نباشه یعنی که شما سیستم اطفاء حرارتش هم جالبه که با آب هم نیست، یعنی اونم مثل اینکه قطعش کردن. این نکته خیلی کوچیکیه. این همه
نشست خبری برگزار کردن، چراغا روشن نیست، تهویه کار نمیکنه، پنکه گذاشتن. خب این یعنی که برای اون آثاری که 3 سال پیش تهویه خراب بوده و داشت خراب میشد، الان دیگه سر اونا چه بلایی اومده نمیدونم.
بله، بس مرگ و زندگی در قبال آثار، یعنی باید خیلی خیلی بهش توجه بیشتری بشه در سطوح بالای در واقع هم وزارت خونه و هم مملکت.
عزم ملی میخواد دیگه، یعنی
عزم ملی. شاید این حرفایی که ما همیشه میزنیم میگیم عزم ملی، ولی واقعا یک راهکار خیلی دقیق و شفاف و اینکه خود آقای وزیر ورود کنه، ترک تشریفات بکنن و خودشون ورود کنن و یه در واقع دستوری بدن که این سریعتر چیز بشه.
یعنی
فقط همین که شما اشاره کردین که تو سابقه کاری ناظر بازسازی موزه مرمت موزه نبوده، خب جای سوال خیلی بزرگیه. یعنی این موزه با این عظمت ما داریم دست بزرگواری داریم میدیم که کاری که تنها کردنشون بازسازی خانه موزه جلال سیمی بوده. یعنی تنها تجربه شون
ناظر شهرداریه، یعنی ایشون از شهر بدنی شهرداری.
خب ناظر بازسازی موزه میگم،
چون
تجربه شون تو این زمینه است. یعنی خانه یعنی تجربه تو ایده بازسازی موزه نداشتن، در حالی که خب اون گروه معماران در واقع گروه معماران تحول بود که سالها روی این بازسازی نمیدونم از نظرتون استفاده کردن نکردن. یه گروه خیلی حرفه‌ای بودن گروه معماران دوران تحول، یا حالا کسای دیگه. و حالا بحث ارتباط با خود سازنده در واقع معمار این بنا هست و اینکه حالا نقشه های این نمیدونم نقشه هاشو تونستن دریافت کنن. من تا اونجا که میدونم نقشه های موزه در اختیارشون نیست.
به هر حال امیدواریم موزه که قرار بود که شهریور 97 که پارسال هست افتتاح بشه و تو سالگرد در واقع نشست مطبوعاتی قبلی یک نشست مطبوعاتی گذاشتن و گفتن حالا معلوم نیست که افتتاح بشه، امیدواریم یه روزی افتتاح بشه. های براتی
امیدواریم حالا
اون روز میتونیم بکنیم،
امیدواریم به زودی باشه اون روز.
سپاس از شما که حضور داشتید در برنامه خودتون و سپاس فراوان از شما. من همچنین تشکر بکنم از آقای علی تن که از طریق تلفن ما رو همراهی کردن و سپاس دارم از شما دوستان شنونده که این برنامه دست به نقد رو با موضوع بازسازی موزه هنر معاصر تهران دنبال کردین. من این نکته رو در آخر باز اضافه بکنم، ما تلاش کردیم با دوستان مرکز هنر تجسمی و موزه هنر معاصر تهران صحبت بکنیم، قبول نکردن. ولی اگر که بعدن این برنامه رو شنیدن میل داشتن از وزارتخونه جای دیگه با ما صحبت بکنن، در این برنامه حضور داشته باشن، ما در خدمتشون هستیم و میتونیم صحبت‌های اونها رو هم منعکس کنیم. برای همه شما آرزو موفقیت دارم. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره 2.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایانی. بله شماره 3.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ،
اوقاتتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان گرانقدر و عجمند شبکه رادیوی فرهنگ، با بخش گفتارش در خدمت شما عزیزان خواهم بود. علیرضا نوری گزارشگر این شبکه. همونطور که میدونید موضوع فرهنگ سازی در حوزه خودمراقبتی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری ها به ویژه بیماری های واگیر نکته مهمی است که مورد توجه آحاد مردم قرار داره و در این عرصه هم دستاورد های بسیار ارزشمندی رو کشور ما ازش برخوردار بوده. برگزاری نخستین دوره آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر که با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان برگزار شد، بهانه شد که به این موضوع بپردازم و در خدمت جای عرفانیان باشم. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صحبت ایشون رو در این باره بشنویم.
ما اگر برگردیم و کارنامه 4 دهه گذشته رو نگاه بکنیم، شکر خدا توفیق بسیار خوبی داشتیم تو بحث مبارزه و مدیریت بیماری های واگیر در سطح کشور که من چند شاخصش رو خدمتون عرض میکنم. تو بحث مبارزه با بیماری های واگیر ما تونستیم به دنبال ریشه‌کنی جهانی آبله بحث ریشه‌کنی فلج اطفال رو دنبال بکنیم، حذف بیماری سرخک رو داشته باشیم، حذف سندروم سرخجه مادرزادی رو، حذف کزاز نوزادی رو، حذف بیماری جزام از کشور رو، حذف بیماری مالاریا، که هر کدوم از اینها سالها برنامه ریزی، مطالعه و زحمت و تلاش رو در خودش گنجونده. بحث کنترل بقیه بیماری های واگیر، کنترل بیماری سل در کشور، کنترل بیماری تب مال در کشور و خیلی از بیماری ها، قریب 60 بیماری واگیردار رو داریم تحت کنترل در میاریم. و با توجه داشته باشیم ابتدای امسال هم بحث بحران سیل رو در قسمت عمده از کشورمون داشتیم. تو چند تا استان مشکل خیلی بزرگتر بود، استان گلستان، استان خوزستان و استان لرستان. به دنبال جاری شدن سیل و تخریب زیرساخت ما انتظار داشتیم که به دنبال این بحث بیماری های واگیر شایع بشه. با این احتمال خطر بحث حضور در مناطق سیل زده با یه هماهنگی منسجم علارم تمام خطراتی که بود، بیماری های واگیر اگر موارد انگوش شماری اتفاق می افتاد، هنگام بروز به موقع تشخیص داده می شد و قبل از اینکه ایجاد همگیری بکنه تحت کنترل در اومد. و با افتخار و سربلندی می تونیم بگیم که در مدیریت سیل امسال حتی یک همگیری در زمینه بیماری های واگیر در سر کشور اتفاق نیفتاد و این واقعا جای افتخار داره. دو تن از معاونین دبیرکل سازمان جهانی بهداشت مهمان کشور ما بودن، آقای دکتر رن و خانم دکتر یاماموتو، که با توجه به حضور این بزرگوار در کشور یک نشست یک روزه ای به منظور بررسی دستاوردهای نظام سلامت کشور در زمینه و عرصه مبارزه با بیماری های واگیر شکل گرفت که در کنار اون از فعالانی که در مدیریت سیل سال 98 حضور داشتن توسط مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر نمکی و مهمانان عزیز اون از سازمان جهانی بهداشت مورد تقدیر و تشکر قرار بگیرن.
خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون، سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
برنامه‌های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنی،
با فرهنگ سفر کنی،
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.